أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد.
اللهم صل على
وأهل بيته الأطيبين الأنجمين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی به دانشگاهی، برادران و خواهران و عزیزان سپاهی و بسیجی، دانشجویان و دانش آموزان و علاقمندان به قرآن و اطلس را گرامی می دارم. ایام سوگ و ماتم صدیقه کبرا، عمر ائمه لغبا نجبا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این سوگ را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا تعزیت عرض میکنیم. امیدواریم همه ما به معارف این خاندان بیش از گذشته آشنا و عامل باشیم. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه میشود. بخش اول به مسائل اخلاقی وابسته بود و مرتبط بود و بخش دوم شرح کوتاهی از بیانات نورانی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نهج البلاغه، چون هم وابسته به مسائل اخلاقی است. در مسئله اخلاق به این بخش‌های پایانی رسیدیم که انسان یک موجود حقیقی و تکوینی است، نه اعتباری. این اصل اول. اصل دوم این بود که این موجود حقیقی و تکوینی راکد و جامد نیست، بلکه پویا و متکامل است و به تعبیر قرآن کریم کاده به طرف پروردگار خودش است. یا ایها الانسان انک کاده الی ربک کدها فملاقی. اصل سوم این بود که موجود حقیقی اگر متکامل و پویا بود، باید با امور تکوینی و حقیقی کمال و پویایی او تأمین بشود. موجودات اعتباری را با امور اعتباری اداره می کنند، موجودات تکوینی و حقیقی را با امور تکوینی و حقیقی اداره می کنند. اصل چهارم آن است که قوانینی که بشر با اون قوانین به سر می‌برد، بخشی از عادات و آداب و رسوب و رسوبات و رسومات فرهنگی خود منطقه است که اعتباری به اون نیست. بخش دیگرش همین است که انبیا آوردن که چی واجب است، چی حرام است، چی مستحب است، چی مکروه است، چی صحیح هست، چی باطل. اینا قوانین اعتباری است. یک چیزی در خارج به نام وجوب و حرمت نداریم، یک چیزی به نام بیع و اجاره نداریم. اینا عناوین اعتباری و قوانین اعتباری است. اونگاه سؤال از همینجا پیش می آید که چگونه ما موجود حقیقی را با قوانین اعتباری میخواهیم متکامل کنیم، پویا کنیم، به کمال برسانیم. اصل پنجم و ششم این بود که اگر این قوانین اعتباری را بشر عادی تنظیم بکند مثل قوانین غیر اسلامی، این اشکال هست. ولی وقتی انبیای الهی از طرف خدای سبحان این قوانین اعتباری را تنظیم می کنند، حتما دستشون پره. ما یه مواد حقوقی، فقهی و اخلاقی داریم، باید بفهمیم که مواد را از چی بگیرن، مبانی را از چی بگیرن، منابع را کی تشخیص بدهد. تو بحث‌های استنباط فقهی همینطوره، تو بحث‌های حقوقی همینطوره، تو بحث‌های اخلاقی همینطوره. ما باید سه فصل را کاملا در نظر داشته باشیم. یک، فقیه مواد فقهی خود را که چی واجب است، چی مستحب است، چی حلال است، چی حرام است، چی صحیح است، چی باطل است، این مواد فقهی که به صورت یک رساله عملی در میاد، این مواد را از مبانی میگیرن. این شخص چون مبناش این است که در اقل و اکثر استقلالی براءت است یا در احتباطی احتیاط است یا با شک در مقتضی استصحاب جاری نیست یا در اطراف علم اجمالی موافقت قطعی لازم است، تنها مخالفت کافی نیست، چون مبانی او این هست، به استناد اون مبانی این مواد حقوقی را در رساله خود دارد. اما این بین راه است. از او سوال میکنیم که این مبانی را از کجا میگیری؟ میگه از منابع میگیرم. ما یه منبع داریم و یک مبنا داریم و یک ماده. منبع قرآن است و سنت اهل بیت است و عقل برهانی. اونا منابع هم، از منابع مبانی گرفته می شود، از مبانی مواد ساخته می شود، میشه فقه، میشه اخلاق، میشه حقوق. اونا که منبع وحیانی ندارن دستشون خالیه. اشکالشون چه در مسئله فقه، چه در مسئله حقوق، چه در مسئله اخلاق بی‌پاسخه. که انسان یه موجود حقیقی تکوینی است، شما ای رو میخوای با امور اعتباری به کمال برسانی، این که شدنی نیست. اما انبیا دستشون پره، میگن حقایقی که انسان از طرف گذشته به اون حقایق مرتبط است پیش ماست، حقایقی که در آینده انسان به سراغ اونها میرود پیش ماست، ملاکات و مناطهای اشیاء و اشخاص پیش ماست، کیفیت انتزاعی این قوانین از اون ملاکات پیش ماست. ما میدانیم برای انسان چه چیزی شهد است، چه چیزی سم. از اون منابع این مبانی را میگیرن و از این مبانی مواد حقوقی را استنباط میکنن، میشه اخلاق، میشه فقه، میشه حقوق. بنابراین اخلاق ما، فقه ما، حقوق ما یه سلسله قوانین اعتباری محض نیست، یه سلسله قوانینی است که از حقایق تکوینی گذشته گرفته می شود و بعد از مرگ به صورت یه قوانین حقیقی در می آید. نمونه های از اینم در جلسات قبل و از رسید. نمونه های از این رو قرآن کریم مشخص کرد. فرمود یه چیزیست به نام جهنم، هیزمی هم دارد، این هیزم مشتعل می شود، وقتی گر گرفته یه ادیر می سوزند. خب هیزم جهنم را از جنگل می آورد؟ فرمود نه. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، همین شخص ظالم می شود هیزم نسوز. خب اون یه چیزی نیست که انسان بتواند او رو ببیند یا بفهمد که. فرمود ما جهنم داریم، هیزم داریم، آتش زنه یا آتش گیری که این هیزم ها رو با اون می گیرونن اونم داریم، اما همشون از انسان ها هستن. این حقیقت است. و اما القاسطونه، قاسطون جمع قسط است، قسط یعنی ظلم، در قبال قسط که معادل عدل است، اون قسط معادل جور است، این قسط معادل عدل است. فرمود ظالمان هیزم جهنم است. خب این هیزم ها رو وقتی بخواهن مشتعل کنن بگیرونن، با بغود مشتعل میکنن. حالا یا نفت است یا کبریت است یا ماده انفجاری دیگه است، بالاخره این ماده انفجاری رو باید در بین این هیزم ها بیندازن تا هیزم افروخته بشه. فرمود اون وقود نار که ما توقدو به نار، اونها هم رهبران کفرن که دع به آل فرعون فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره. خب فرعون ها میشن وقود، افراد عادی ظالم میشن هیزم، این وقتی افروخته شد میشه جهنم. این دیگه اعتباری نیست. کی رو تشخیص میده؟ اونی که گذشته را آفرید، آینده را آفرید، انسان را آفرید، برزخ و قیامت را اداره می کند، اینه. اخلاق ما به این امور متکی است، نه به قوانین اعتباری. مستحضرید که مبانی اخلاق استقلال است، آزادی است، عدالت است، رعایت امانت است. اینا مبانی است که از این مبانی مواد اخلاقی گرفته میشه. اما خب تا اینجاش حق است که عدل یکی از مبانی حقوق است، یکی از مبانی اخلاق است. معنای عدلم روشن است که عدل وضع و کل شیء فی موضعه، هر چیزی را دم سر جاش باید بذاره، اینم معناش روشنه. الان حقوق بشر یکی از مبانی او هم عدل و آزادی و امثال ذالک است. اما وقتی معنای عدل این شد که عدل وضع و کل شیء فی موضعه، یعنی هر چیزی رو سر جاش بذاریم، اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ جای انگور و می کجاست؟ جای زن کجاست؟ جای مرد کجاست؟ جای مال کجاست؟ اینا جاشون کجاست؟ اون که اشیا را آفرید، اون که اشخاص را آفرید، میدونید جای اینها کجاست؟ میدونید معنای عدل مفهومش بدیهی است، اما کنهوه فی غایة الخفای، حقیقت عدل چیست؟ جای اشیا را میدونید، جای اشخاص را میدونیم، جای افعال را میدونیم، یا او را خودمون باید تشخیص بدیم؟ ببینید جهل از همینجا شروع میشود. مبنا دارن ولی منبع ندارن. یعنی این مواد حقوق بشر به مبانی وابسته است. این مبانی مقبول هم است، حریت هست، استقلال هست، رعایت امانت هست، عدل هست. عدل معناش روشن است که وضع کل شیء فی موضعه، اما اشیا جاشون کجاست؟ اشخاص جاشون کجاست؟ زن و مرد در همه امور مساوی هست؟ یا اون که خالق زن و مرد است می داند احکامشون فرق میکند؟ عالم و جاهل جاشون یکی است؟ خمر و سرکه جاشون یکیست؟ هر گونه بهره‌ای را از انگور میتوان برد یا نه؟ جای اشیا و جای اشخاص را اشیا آفرین و اشخاص آفرین میدونند، بنابراین دستشون از منبع خالی است. وقتی از منبع خالی بود، مبنای اینها مبنای علمی نیست، لذا نه اخلاق اینها سازنده است نه فقه و حقوق اینها. ولی اخلاق در اسلام میگوید به اینکه حقیقت ظلم هیزم جهنم شدن است. و این سه تا راه دارد. اگر توانستی چشم دل رو باز کنید، نظیر حارثه ابن زید بشید، اویس قرم بشید و شاگردان خاص اهل بیت بشید، الان میبینید یه عده دارن گور میگیرن. بعضی از بزرگان تو کتاباشون نوشتن که یه عده‌ای که حرف میزنن ما میبینیم از درون دهن اینها آتش میجوشه. یا انسان این راه رو درک بکنه، این که فحاشی میکنه، فتنه‌گری میکنه، همینه دیگه. میگه ما از دهن اینها دیدیم دیگه آتش داره میجوشه. اینا بزرگانی بودن که در کتاباشون نوشته. یا انسان باید این راه رو طی کنه، یا حرف ائمه علیهم السلام رو گوش بده، قرآن رو گوش بده که یه عده آتش خورن، آتش گیرن به مانند اون که اون وقود و هن ناس و نجاره. یا درست صبر بکنه بعد از مرگ ببینی که کی هیزم جهنم است. این سه تا راهه. و منابع اصلی فقه و اخلاق همون حقایق است. در قرآن این گوشش را مشخص فرمود که و اما القاسطون فکانوا لجهنم حتبا یک. اون وقود جهنم را هم مشخص کرد، فرمود نظیر آل فرعون که جزء ائمه کفرند، که دعو آل فرعون. این دو جریان قسلین را که چرکست مشخص کرد، سه جریان ذریق با سادزاد و این که بوته پرتیغ بیابان است او را مشخص کرد، چهار. فرمود این ذریق را تبهکاران می‌خورند. اینا که زبان درازن، با زبانشون، با زبانی قلم آبروی اینی میبرن، آبرو اونی میبرن، همین زبان درازی به این صورت در میاد. سیدن استاد امام رضوان داره معمولا سالی که دوبار نصیحت رسمی داشتن وقتی درس تعطیل میشد. فبودن تو روایات ما هست که عده‌ای زبانشون در قیامت به قدری دراز است که افراد دیگر رو این زبان پا میذارن. اینا همونهایی هستن که زبان درازی کردن، آبروی اشخاص بردن. بعد البته ما این روایت تو بهار یافتیم، اول از فرمانشادشون استفاده کردیم. این یه حقیقتی است. این حقیقت را صاحبان وحی مشخص میکنن. این بیان نورانی از وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه رسیده است. تو بحث‌های حرمت غیبت هم هست که غیبت کردن یک مسلمان به منزله ادام کلاب نار است. انسان در هر جا باشد بدن دارد و غذا می‌خواهد، حالا چه به صورت حیوان محشور بشه چه به صورت انسان محشور بشه، غذا می‌خواهد. سگهای جهنم یعنی همه این درنده هایی که به صورت حیوان محشور می شوند. ذیل این آیه فتعتون افواجا، هم مرحوم شیخ طوسی از ما هم جناب زمخشری از اهل سنت هر دو از وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تایید و سلام نقل کردند که عده به صورت حیوانات گوناگون در میان. خب برخی ها به صورت مور در میان، بعضی به صورت سگ در میان. اون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه است که غیبت کردن و آبروی برادر مؤمن را بردن، این خورشت سگان جهنم است، ادام و کلاب نار. خب این که در خیلی از کتاب‌های فقهی ما آمده. اینها حقیقتی است که اون صاحبان علوم وحیانی میدونن. اون وقت به ما میگن این غیبت نکن، این مال مردم رو نخور، این شراب رو نخور، این نگاه نامحرم رو نکن که پایانش اونه. پس اخلاق و فقه و حقوق اعتباری نیست تا کسی بگوید با امور اعتباری چگونه انسان که یک موجود تکوینی و حقیقی است متکامل می شود. اون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه بود در جریان عقیل که فرمود کسی قصد رشوه‌ای داشت، پرونده‌ای در دستگاه ما داشت، شبانه یک حلوایی را آورد که این رو شاید ده ها بار شنیده ای. حضرت فرمود اون چرا که شما زیر لباس داری، اون حلوایی که داری که در حقیقت رشوه است، صدقه که نیست، صله که نیست، زکات که نیست، این چیزا که ما نمیرسه، اگر قرضی دیگه داری ام مختبتون انت، مگر مخبتی، مگر یه انسان عاقل دست به اون میزنه. برای اینکه این همانند آن است که یک مار بزرگ یک غذایی را بخوره، بعد اون غذا را بالا بیاره، کسی اون بالا آورده افعی را خمیر درست کنه به صورت حلوا در بیاره، هیچ کسی حاضر نیست اونو بخوره. برای اینکه دو بار این از مسیر سم گذشت، افراد از بالا آورده خودشون پرهیز میکنن، چه رسد به بالا آورده مار. این اعتبار نیست. فرمود این رومیزی، زیر میزی، این رشوه همونه. این طور نیست که رشوه گرفتن که حرام باشد، این حرمت یه امر اعتباری باشه، ما بخواهیم با این امر اعتباری انسان را متکامل کنیم. نخه این سم است، سم که موجود اعتباری نیست. از این سم تعبیر کردن به حرمت رشوه که این کار حرام است. برای اینکه ما مادامی که انسانیم به در دنیا زندگی میکنیم، با قوانین باید به سر ببریم. قوانین هم جز باید و نباید اعتباری چیز دیگه نیست. بنابراین بحثای اخلاقی یه ریشه در حقایق تکوینی دارد. اینطور نیست که کار گذشته گذشته باشد. ما گذشتیم ولی او نگذشت. ما ممکن است یه عملی رو رها کرده باشیم ولی اون عمل هرگز ما را رها نمی کند، برای اینکه کل نفس به ما کسبت رهینتون یک، کل امرئ به ما کسب رهین دو. ما وقتی خلاف کردیم بدهکاریم، وقتی بدهکاریم باید گرو بدیم. در مسائل مالی در دنیای انسان بدهکار یا فرشش را یا خانهش را یا زمینش را گرو میدهد، ولی در مسائل اعتقادی و اخلاقی و فقهی و حقوقی که حق الله را مسائل دینی را رعایت نکرده است، بدهکار است و خود شخص را گرو می‌گیرد. فرمود همه این افراد در رهن ما هستند. این که می‌بینید بعضیا میگن ما هر چه می‌خوایم فلان کار خیر انجام بدیم نمیتونیم، راست میگن، چون بستن و باید خودشون رو آزاد کنن، نمی کنن. آدمی که مرهون است، رهن است، در گرو است، آزاد نیست، تلق نیست. این حتما باید در امون بانگ رهنی باشه بالاخره. فرمود کل امرئن به ما کسب رهینون، اینجا فعیل معنی مفعوله، کل نفسن به ما کسبت رهینتون یعنی مرهونتون. خب انسانی که در رهن و گرو هست آزاد نیست. این که میبینید بعضی ها میگن ما هر چی میخوام نماز شب بخونیم نمیتونیم، یا هر چی میخوام چشم یا گوشمون رو کنترل کنیم نمیتونیم، راست میگن، اما خودشون رو به رهن سپردن. الان این فرش رهنی اگه باید حرف بزنی چی میگه؟ میگه من هر چی میخوام بیام فلونجا پهن بشم من نمیذارن. اونتا این فرش نمیتونه حرف بزنه. اگر بخواد حرف بزنه میگه من در گرو هم نمیتونم بیام. خب راست بگه. خیلی از افرادن در گرو اعمال گذشتن و میخوان ترقی کنن نمیتونن. تنها راهش اینه که گذشته خودشون رو تطهیر کنن. حالا بخشی از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در نامه 23 حضرت که سیر بحث ما به این نامه رسید بخونیم. این نامه در حقیقت وصیت نامه مرشد بارک است امیر است بخش های متعددی از این نامه در موارد گوناگون نهج البلاغه آمده. یک مقداری از این سخنان نورانی حضرت در خطبه 149 قبلا گذشت. بخش دیگری از این بیانات نورانی حضرت در نامه 47 به خواست خدا خواهد آمد. اما اون چی که به صورت نامه 23 در نهج البلاغه آمده است اینه: قبل از اینکه به مرحله شهادت برسد، بعد از اینکه ابن ملجم ملعون حضرت را ضربت زد، این جمله فرمود: فود وصیتی لکم الله تشرکو بالله شیئا. وصیت و سفارش من این است که نسبت به توحید خلاف نکنید و هیچ چیزی را شریک خدای سبحان قرار ندید، نه خودتون را نه دیگری را. هر کاری که انجام میدید فقط برای رضای خدا باشد. وصیتی لکم الله تشرکو بالله شیئا، که مربوط به توحید است. و محمد صلی الله علیه و سلم فلا تزیعوا سنته، دین اون حضرت را ضایع نکنید. این دو اصل است: اقیموا هذین العمودین و خلاکم ذنبا. این دو ستون را حفظ بکنید، یعنی قرآن و سنت اهل بیت را، خدا و فرموده های پیامبر و اهل بیت علیه السلام را. این دو ستون را که حفظ بکنید و اون مسئله معروف درباره شما صادق است. اون مسئله معروف این است که خلاکم زمان، یعنی وقتی اینا را انجام دادید هیچ مذمتی به سراغ شما نخواهد آمد. بعد فرمود: انا بالامسه صاحبکم، من دیروز صاحب شما بودم، نه تنها مصاحب بودم در بین شما بودم، بلکه صاحب زمان بودم. الان وجود مبارک ولی از صاحب زمان است. در هر عصر خاصی امام اون زمان امام عصر بود. وجود مبارک است امیر در عصر خود صاحب اون عصر بود، امام اون زمان بود. فرمود: من مدیر بودم، رهبر بودم، امام شما بودم، در بین شما هم به سر می مردم. انا بر امسه صاحب کم ولیومه عبرتون لکم، امروز برای شما عبرتم، برای که اون همه قدرت ها از من گرفته شد، در این بستر بیماریم. عبرت را غیر از تماشا می دونیم. عبرت آن است که شخص با دیدن یک منظره از جهل به علم عبور کند، در بخشای اندیشه از جهالت به عقل عبور کند، در بخش انگیزه. اون کسی که صحنه ای را میبیند و عالم و دانشمند نمیشود یا عاقل و خردمدار نمیشود، او تماشا کرد عبرت نگرفت. ولی اگر عبور کرد از جهل علمی به علم و از جهالت عملی به عقل، میگن او عبرت گرفت. فرمود: والیوم عبرتون لکم و قدن مفارقکم، پردا هم از بین شما میروم. این عبق فعنه ولی یدمی، اگر این ضربت ابن ملجم کشنده نبود و من شفا یافتم، خب این قصاص جراحت است، به عهده خود من هست، من میتوانم عفو کنم، میتوانم قصاص بکنم و عفو البته بهتر. و این عفنه فنا و میادی، اگر با این ضربت من کشته شدم، خب باید به لقای پروردگار برویم که من آماده این سفرم. اگر من موندم که عفو می کنم برای اینکه قربتن الالله، این عفو کارساز است. و این عفو فالعفو لی قربتون و هو لکم حسنه، خودم اگر موندم که از قصاص طرف عفو میکنم و اگر مردم شما از قصاص نفس عفو کنید. فعفو، برای اینکه این آیه رو خوندن، الا تحبون ان یغفر الله لکم. بعد فرمود اگر من مردم چیزی از من کم نمی شود. والله ما فجعلی من الموت واردون کرهده، قسم به خدا در هنگام مرگ چیزی بر من وارد نمی شود که برایم خوشایند نباشد. من منتظر لقای پروردگار بودم، یک، و می دانم بعد از مرگ چه خبر است، دو، این همون که فهمون لو کشف القطاع مزدد تو یقینا همینه. همون نه یک مطلب تازهی برای من روشن می شود، نه یک چیز ناگواری رخ می دهد، هم برای من گواراست، هم من می دانم چه خبر اونجا. این لو کشف القطاع مزدد تو یقینا ناظر به علم اون حضرت است، و از این طرف که انسان فلا انفسهم یمهدون ناظر به عمل اون حضرت است. همود نه مطلب تازهی برای من حل می شود، یک، نه مشکلی من در پیش دارم، دو، والله ما فجعنی من الموت واردون کرهتهو ولا طالعون انکرتهو، نه یه چیزی طلوع میکند که برای من نکره باشه، ناشناس باشه، هرچه هست برای من معرفه است، من همه اینها رو میدونم اونجا چه خبره. پس نه نکرهی برای من معرفه میشود، نه مکروهی به سراغ من میآید. و ما کنت الا که غارب ورد و طالب وجد، جریان من با مرگ جریان کسی است که تشنه آب باشد و بین او و بین مرگ فاصله یک روزه یا یک شبه باشد، وقتی وارد می شود خیلی لذت می برد. در بخش قبل فرمودن که مرگ برای من تلخ نیست، الان می فرماد مرگ برای من مثل آب زلال و چشمه شفاف برای آدم تشنه است. و ما کنت الا که غارب، غارب کسی که فاصله او به مرکز آب یک روز راه باشد، که همچه کسی اگر وارد کنار چشمه بشود خب لذت ببرد. و طالب وجد، اونگاه این جمله قرآن را قرائت بودن، و ما عند الله خیر للابرار. تتمه این وصیت در خطبه نامه 47 است. البته اون بخشی که مربوط به خطبه ها بود در خطبه 149 اون قبلا گذشت، ولی تتمهش به خواست خدا در نامه 47 خواهد آمد، که امیدواریم ذات اقدس اله توفیق ادراک معارف صحیح و عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرماید. پروردگار را امر فرج بریت را تسلیم فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن و اقتصاد و ازدواج جوانها همه را در سایه ولیت برطرف بفرما. جوانهای ما، فرزندان ما همه را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ همه را با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن، تونس، مصر، بالاخص لیبی و بحرین همه را در سایه ولیت تأمین بفرما. شیوخ متجاوز عربستان را، بحرین را سر جای خود اونها بنشان. حرمت شکنان را به کیفر دنیا و آخرت مبتلا و محکوم بفرما. بین ما و قرآن و عترت جدایی نینداز. پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت.